بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. توفیقی شد که یک بار دیگه در جمع شما عزیزان در دارالمؤمنین اسلام شهر شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمیه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و تبریک عرض میکنم فرارسیدن ایام الله دهه فجر 40 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو محضر شما عزیزان و به دوستان جوان حاضر در جلسه که انقلاب و دفاع مقدس رو ندیدند یادآوری میکنم که این انقلابی که 40 سالگردش رو جشن میگیریم در تاریخ انبیاء اعظم و ائمه اطهار علیهم السلام این بی سابقه است و در دوره انبیا هیچ یک از انبیا چنین 40 سالی به عنوان دوره‌ای که حکومت نزد متدینین باشه چنین دوره اتفاق نیفتاده و دوره اخیر هم که دوره ائمه اطهار علیهم السلام بود بعد از ختم نبوت در دوره ائمه هم چنین 40 سالی سابقه نداشته و اولین بار در تاریخ دو عبد صالح خدا حضرت روح الله و حضرت سید علی به نیابت از امام معصوم امکان حکومت داشتند. علی علیه السلام مظلومانه 4 سال امکان حکومت داشت و 3-4 تا جنگ به ایشون تحمیل کردند. بعد هم که در مسجد کوفه به شهادت رسوندنشون امام مسلمین رو در مسجد به شهادت رسوندن. امام حسن علیه السلام هم که 3-4 ماه امکان حکومت داشتن همسرشون توی خونه به ایشون زهر داد و به شهادت رسوندشون. امام حسین هم که مستحضرید دعوت شد برای حکومت در کوفه و راه رو برایشون بستن در کربلا و 72 تن یارانشون به شهادت رسیدن. خانوادهشون هم که به غیبت در واقع در غیاب خود حضرت و یاران حضرت به اسیری برده شدن به سوریه به شام. سایر ائمه هم چنین شرایطی براشون پیش نیومد، هیچ کدومشون یار و همراه نداشتند. نهایت این شد که امام عصر هم به غیبت کبرا رفتند و الان بیش از 1000 سالی که در پرده غیبت هستند. این 3 تا ادعایی که مطرحه، یکی این که دوره 40 ساله اخیر در دوره انبیا و ائمه تکرار نشد، اولین بار. ادعای دوم اینه که این مقدار از مؤمنینی که الان در این مسجد مقدس گرد هم آمده اند از برادران و خواهران، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی فقط اندازه همین جمعیتی که تو این مسجد هستند یار همراه نداشت. انبیا که مظلومیتشون معرف حضور شما هست، به ویژه برای دوستان جوان این نکته رو به عنوان تنبه عرض میکنم که همواره یادتون باشه در این قرآن عظیم فرموده که نوح نبی علیه السلام 1000 سال 50 سال کم 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید و انگامی که اون کشتی رو ساخت یه باقه وحش نجات پیدا کرد، یعنی از هر کدوم از حیوانا یه جفت داخل اون کشتی گذاشت، خدا کره زمین رو شستشو کرد، همه چیز از بین رفت، انسانهای کافر از بین رفتن، تمدنها تیراها، گروها، شهرها. 5000 سال پیش حیوانات همه از بین رفتن. مجدداً وقتی اون کشتی به گل نشست و سطح آب دریا آب رو سطح کره زمین فروکش کرد، اون حیوانا پیاده شدن و زاد و ولد کردن، تکثیر شدن. 950 سال دعوت کنی یه باقه وحش نجات پیدا کنی. به پیامبر ابراهیم خلیل که میرسیم 4000 سال پیش، همین شهر نجف که بارگاه ملکوتی امام علی علیه السلام هست، یه ذره پایین‌ترش شهری بود به اسم اور. نمرود اینجا بساط بت‌پرستی و شرک داشت. حضرت جوان بود، بتاشو رو شکست. خب حضرت رو گرفتن انداختن توی آتش، خدا آتش رو سرد و گلستان کرد براش. با اعضای خانوادهش بلند شد رفت سمت فلسطین، یعنی از این نجف توی عراق رفت سمت فلسطین، این شهر الخلیل اینجا رو بنیان نهاد که همین منظور از الخلیل شهر ابراهیم خلیل. در مسیر که میرفت با خانوادهش، پسرعموش و همسرش جدا شدند، همین حضرت لوط رفتن توی این کشور اردن. 5 تا شهر کوچیک بود که عمل شنیع همجنسوازی انجام میدادن مثل این غربیا. اونا رو دعوت کنه که 30 سال اونا رو دعوت کرد، هیچ کس پیش نگروید. آخر ملائکه عذاب آمدن اونجا گفتن میخوام اینجا رو زیر رو کنیم. با 2 تا دخترش از اونجا اومد بیرون، اونجا رو ویران کرد خدا. ابراهیم خلیل هم کسی رو همراهش نداشت. حضرت لوط هم توی همین کشور اردن مردم رو نجات داد، تلاش کرد که نجات بده از عمل شنیع همجنس بازی، نجات پیدا نکردند و همه نابود شدند. صالح بعد از کشته شدن و پی کردن اون شتر که عذاب میخواست نازل بشه، خودش اومد بیرون، کل قومش نابود شد. حضرت هود هم همینطور. موسی که خیلی حشم و خدم داشت، قوم بنی اسرائیل رو آورد بیرون از دست فرعون، توی این صحرای سینا گوساله پرست شدن، گوساله سامری. 40 سال آواره شدن، دور خودشون چرخیدن. 40 سال. عیسی مسیح که معرف حضور شما هست، 12 نفر حواری داشت، همین 12 نفر لوش دادن که میگن به صلیب کشیده شده. پیامبر جلیل القدر اسلام هم نیروی زیادی نداشتن، هم در جنگ بدر، هم احد، هم خندق که دیگه مهمترین جنگ بود، 10,000 نفر سپاه دشمن بود، 3,000 نفر هم سپاه اسلام بود که بعدن از این 3,000 نفر بیش از 2,000 نفرش تو زرد عذاب در اومد. علی علیه السلام مظلوم در جنگ صفین مجبورش کردن بگو مالک برگرده. بخش عمده از سپاه اسلام اصلا همراه ایشون نبود. دیگه بالاخره شاخصش که خیلی برای ما دردناکه، ماجرای کربلاست و اون 72 نفر. پس ادعای اول اینه که این 40 سال در تاریخ اهل حق انبیا و ائمه تکرار نشد. یه استثنای دوره حضرت سلیمان و حضرت داوود داریم، اون محدوده، اون جداست از این موارد. همه اراده های الهی در اختیار اونا بود و بعدش هم که مردم با رباخاری فاسد شدن و یهود به نابودی کشید بعد از حضرت سلیمان. این 40 سال اولین باره. پس مردم ایران یه رکورد زدن. دومیش اینه که این مقدار انسان صالحی که امروز فقط توی همین جلسه نشستن، در دوره هیچ پیامبری و امام معصومی نبود. شما میدونید اگر الان شخص رهبر معظم انقلاب در رو باز کنه بیاد داخل، این مردم چه میکنند؟ اگر خود حضرت ظهور بفرمایند امروز همین لحظه، شما مردم چه میکنید؟ و میدونید الان در سراسر کشور، در مساجد گوناگون، محافل گوناگون، دانشگاه‌های گوناگون، جمعیتی که شیفته انبیا و ائمه است حجمشون چقدره؟ در لبنان، در سوریه، در فلسطین، در عراق، در نیجریه، در یمن. از این رو ادعای اولین بود که این 40 سال در تاریخ انبیا و ائمه سابقه نداشت که شیطان، ابلیس و جنودش، به خصوص این ترامپ و مشاور امنیت ملیش جان بولتون، اعلام کردن ایران 40مین سالگرد پیروزی انقلابش رو نمیبینه. ادعاش رو دیدید. امروز هم میگیم که بالاخره این 40مین سالگرد سازوکارش اتفاق افتاد. نکته دوم که حائز اهمیت این حجم جمعیت عظیمی که امروز هم فکر انبیا و ائمه و در مسیر انبیا و ائمه هستن، همینطوری که عرض کردم در دوره انبیا و ائمه نبوده و بی سابقه است. سومیش ممکنه برای دوستان جوان یه مقدار هضمش سخت باشه، اما حقیقت داره. اون حقیقت هم اینه که از زمانی که آدم علیه السلام هبوط کرده و یکی از پسراش یعنی قابیل، اون یکی پسرش یعنی هابیل رو شهید کرد و اولین برادرکشی، اولین قتل برادرکشی بود. از زمان هابیل که شهید شده تا سال 1157، همه انسان‌های صالحی که روی کره زمین صالح شدن و رستگار از دنیا رفتن، شهید شدن، درست حسابی زندگی کردن و از دنیا رفتن، همه رو جمع کنید یه طرف، با اون مقداری که در 40 سال گذشته انسان صالح در روی کره زمین شکل گرفته، حالا اون چند صد هزار نفری که به شهادت رسیدن یه طرف، اون انسان‌های صالحی که شهید نشدن ولی درست از زندگی کردن از دنیا رفتن، اینم یه طرف. تاریخ متراکم شده. هدف خلقت انسان در این قرآن این گونه آمده که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. انسان و جن دو موجود مختارن. حیوان که اختیار نداره، ملک که اختیار نداره، فرشته که اختیار نداره. فلسفه خلقت انسان و جن این بوده که لیعبدون، عبودیت کنه. مفسرین فرمودن ناظر به لیعرفونه، یعنی بشناسند خودشون و خدا رو، و این شناخت خودشون و خدا میشه پایه اصلی عبودیت. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون که فرمودن ناظر به لیعرفونه. شهید، چرا بهش میگیم شهید؟ چون شاهده دیگه، چون پرده جلو چشمش رفته کنار، شاهد مناسبات هستی و عالمه. این شهیدای عزیزی که تصویرشون روی این در و دیوار هست و شهیدای بزرگی که در سراسر ایران و عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و جاهای دیگه توفیق شهادت داشتن، این مقدار انسان رستگار در تاریخ نبوده دیگه. بالاخره یه جمع بزرگشو داریم، 72 نفر شهید در صحرای کربلا، خیلی عظیم، افلاکی. اما شما میدونید اگر این کسانی که امروز در ایران هستن اون روز در کربلا بودند، اون اتفاق اونجوری نمیافتاد. این حجم عظیم جوانان ما فقط در ماجرای سوریه در 5-6 سال گذشته 2300 نفر شهید مدافع حرم دادیم. تصویر این شهید بیضایی و شهدای دیگه‌ای که شهدای مدافع حرم هستند در این اسلام شهر معرف حضور شما هست. در سراسر ایران عزیز ما حجم عظیمی از انسان‌هایی داشتیم که رفتن در سوریه شهید شدن، یه گروهشون زیست انقلابی داشتن مراجعت فرمودند. اما شما می‌دونید عمده انبیا متأسفانه از وجود چنین انسان‌های همراهی متأسفانه محروم بودند. ائمه اطهار همینطور. امام راحل می‌فرمود این مردم ما رو حتی پیامبر اسلام هم نداشتند. تکرار می‌کنم جمله ایشون رو. این مردم ما رو حتی پیامبر اسلام هم نداشتند. لذا عزیزان، جوانان عزیز، عنایت داشته باشید. تاریخ فشرده شده، چون تاریخ در مقدمات ظهوره. از سال 57 تا 1397 در این 40 سال اون مقدار انسانی که با نیت قرآنی خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، حالا این انسان ها به هدف خلقت رسیدن، لیعبدون رو رقم زدن، خوب عبودیت کردن، مبتنی بر لیعرفون، رستگار شدن، رفتن. حالا یکی میشه مثلا مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علی، شهید نمیشه اما درست زندگی میکنه و از دنیا میره. یک کسی میشه همین شهدایی که ملاحظه فرمودید، یک کسی میشه پدر و مادر این شهدا، خانواده و همسر این شهدا. انسانهای بزرگی که در این 40 سال گذشته در جهان زیستن در تاریخ تعدادشون انقدر نبوده. پس یک، این 40 سال در دوره انبیا و ائمه رخ نداد. دو، این مقدار که انسان رستگار همین الان تو این مسجد هست، هیچ پیامبر و امام معصومی اینقدر نیروی همراه نداشته. سه، میزان انسان رستگار در 40 سال گذشته بیش از همه تاریخه. هر پیامبری آدمای رستگار دوروبرش 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر بیشتر نمیشد. اما به حمدالله انقلاب اسلامی به 40مین سالگرد رسید. رازش چی بود؟ العیاذ بالله، امام راحل و مقام معظم رهبری از انبیا و ائمه بالاترند. این که مقام معظم رهبری می‌فرماد اونا نور مطلقن، ما ظلمت. پس چی شد که در دوره انبیا این اتفاق نیفتاد، در دوره ائمه این اتفاق نیفتاد، در دوره ما رخ داد؟ مردم بودند. شما مردم بودید که انقلاب 40 سال دوام آورد، و الا بالاتر از امام و بالاتر از مقام معظم رهبری انبیا و ائمه بودند که در نبود مردم هیچ کاری نشد از پیش ببرن. می آمدن بیرون، عذاب نازل می شد، حجت تمام، حالا که شما مردم گوش نمی کنید عذاب من خدا نازل می کنم. اما توفیقی که حاصل شده به خاطر وجود مردمه اینه که خود شخص رهبر انقلاب می فرماد که چرا اون علی علیه السلام، اون مرد بزرگ و عظیم، در اون کشاکش ساختار و حکومت دچار اون مشکلات شده بود، اون جنگ ها برش تحمیل می شد، اون فشاره، و بعدم با مظلومیت تو مسجد کوفه شهید شد. چون مردم زمان علی علیه السلام بصیرت نداشتن، آگاهی و شناخت نداشتن. حتی علی علیه السلام در مظلومیت و تنهایی میمونه، سرشو میگونه توی چاه از دست مردم و از دست دوروبریا، چون مردم توفیق بصیرت نداشتن. اما مردم ما امروز بصیرت دارن. این نوجوانایی که روزنامه دیواری زده بودن یه لحظه من دیدم، و این نوجوانایی که سرود خوندن، و این مردم عزیزی که اینجا حضور دارن، حالا بزرگانی که تو جلسه هستن مثل من موهاشون سفید شده دیگه، بالاخره ماها گذشته ازمون، من روی سخنم بیشتر با شما جووناست، میبینید پراید تو کوچه، بابا اینم جمهوری اسلامی بعد 40 سال نتونسته یه ماشین درست کنه، میبینی یه سری دزدی ها و نابسامانی ها و بخور بخور ها و بی ارزگی های بعضی از مسئولینی که نمیفهمن این 40 سال این انقلاب تو دوره اش پیامبری نبوده، تو دوره اش امام معصومی نبوده، نمیفهمه مدیریت در این حکومت در لایه‌های پایین و بالای جامعه دست میگیره. باید شبانه روز برای ملتی که به قول امام راحل هیچ پیامبری چنین مردمی نداشت زحمت بکشه، زد و بند میکنه بچه‌هاشون تو خارج از کشورن، خودشون بخور بخور، و اینا رو که میبینی اینا رو به حساب اسلام نباید بذاری، یا اینا رو به حساب انقلاب نباید بذاری. اینا تومارشون در هم پیچیده میشه. مدت زمان محدودی خدا به اینا فرصت داد بشی وزیر و وکیل و فرماندار و استاندار و رئیس جمهور و نماینده مجلس و فرمانده و قاضی و استاد دانشگاه و ورزشکار و قهرمان و چه که در تراز این ملت عظیم کار کنی. اما خب خودشون رو مقایسه میکنن با مثلا تیم فوتبال اونور دنیا، خودشون رو مقایسه میکنن با سینماگرای اونور دنیا، خودشون رو مقایسه میکنن با وزیرای اونور دنیا، با رئیس جمهورای اونور دنیا. یه زنی از مثلا اون دولت به اصطلاح اروپایی بلند میشه میاد اینجا تو مجلس، خودشونو میکشن معمم و مکلاشون که باش سلفی بگیرن. اصلا نمیفهمه که این نماینده مجلس تراز حکومت دینیه. این بیشعوری ها، این نفهمی ها، اینا رو جوان به حساب اسلام و انقلاب و شهدا و قرآن نذار. اونا نفهمیدن. شما مراقب باش که این 4 تا نکته. 1، این 40 سال و این ملت رکورد زد تو دوره 124,000 نبی چنین ملتی امام فرمود نبود. زمان 12 امام معصوم چنین ملتی نبود. پس این 40 سال رکورد زدیم. فردا خود نفست جمهوری اسلامی از بین بره، سرمونو میگیریم بالا میگیم خدایا تو دوره هیچ کدوم از انبیا و ائمه که گذاشتی این اتفاق نیفتاد، ملت ما این افتخار رو داشت که این کار رو رقم زد. این انقلاب جوانه زده، تصادر شده. لبنان به تنهایی برای تمدن نوین اسلامی آینده جهان کافیه. 8 شعبی عراق به تنهایی کافیه. حزب الله لبنان به تنهایی کافیه. حماس و جهاد اسلامی تو کشور اهل سنت فلسطین کافیه. انصار الله یمن در یمن کافیه. آقا این جوانه سیاه‌پوسته که بلند شد آمد اینجا، زکزاکی رفت دیدن امام، دید مردم تو حسینی جماران نشستن، یه پیرمرد رو میبینن، آمد مسلمان شد، رفت توی قم طلبه شد، درس خوند، برگشت رفت نیجریه، 16 میلیون نفر رو شیعه کرد. 2-3 سال پیش که ریختن اونجا اون مهدیه رو به قول خودشون خراب کنن، ارتش نیجریه با پول سعودی و طرح اسرائیلیا، دیدید که 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردن. اون آدم جمهوری اسلامیه. آدم جمهوری اسلامی این شیخ زکزاکی و زنشه که دوتاشون الان تو زندانن، 6 تا پسرشون جلو چشمشون شهید شده. شما چیزی به نام مثلا مقامات جمهوری اسلامی که بچه‌هاشون تو آمریکا هستن، اینا همه نفوذیان، همه مسئله دارن. حالا یه درصدشون یهودیان، صداش بعدن در میاد، یه درصدشون بهایی هم صداش بعدن در میاد. این رئیس بانک ملی جمهوری اسلامی بود، خاوری بلند شد رفت. خب چند ماه پیش معلوم شده که این یهودی بوده. حالا کی توش در بیاد خیلی از اینا که تو مجلس نماینده بودن و خیلی از اینا که وزیر وکیل بودن و خیلی از اینا که مقامات جمهوری اسلامی بودن، گاهی اوقات چفی هم گردنشون مینداختن، اینا بهایی و یهودی زاده و منافق و نفوذی و از این دست بحثا بودن. لذا مطلقا تصور نکنید کسی تو جمهوری اسلامی شد وزیر و وکیل و رئیس جمهور و رئیس مجلس و قاضی و فرمانده و استاد دانشگاه و ورزشکار و هنرمند، این دیگه مثلا از فیلتر رد شده، این دیگه الان خود پسر پیغمبر، اصلا چنین چیزی نیست. ما نخست وزیر دولت موقتمون با کله خورد زمین، آقای بازرگان، اولین رئیس جمهورمون با چادر گذاشت فرار کرد رفت فرانسه، آقای بنی صدر، قائم مقام رهبری داشتیم مرحوم منتظری، با کله خورد زمین. امام چه زجری که از دست این فرد نکشید، شده بود بیتش مأمن منافقا و وکیل مدافع به اصطلاح منافقا و تروریستا شده بود مواضع و موزه گیریاش علیه امام، که امام دیگه مجبور شد دو ماه قبل از رحلتش نامه بزنه بگه تو بابا ساده لوحی، برو دنبال کار خود، تو کشور رو بعد از من میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته. مرجع تقلید داشتیم با کله خورد زمین، رئیس جمهور داشتیم با کله خورد زمین، وزیر داشتیم فاسد شد پناهنده شد به انگلیس، نماینده مجلس داشتیم پناهنده شد به آمریکا. او چه خبر بوده؟ عین دوره انبیا، عین دوره خود صدر اسلام دیگه. امام حسین چه سالی شهید شد؟ 60 هجری شمسی، 61 هجری قمری. الان 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره، 60 سال از عمر اسلام گذشت که سر امام حسین رو بریدن. 60 سال از روزی که پیامبر هجرت فرمود و اسلام آمده بود، 60 سال گذشت سر امام حسین رو بریدن. یه کسی رسید به امام سجاد پرسید که آقا چی شد؟ پیامبر بودن، بعد علی علیه السلام بودن، بعد امام حسن بودن، بعد کار کشید به اینجا در 60مین سال امام حسین رو سر بریدن. ما تو این 40 سال که امام معصوم که ندیدیم، یه 10 سال حضرت روح الله رو دیدیم، یه 30 سال هم در رکاب حضرت سید علی بودیم. اون مردم تو اون 60 سال در رکاب پیامبر بودند، در رکاب علی علیه السلام بودند، در رکاب امام حسن بودند، آمدن سر امام حسین رو بریدن. قدرت روس و آمریکا و چین و اسرائیل و فرانسه و انگلیس اینا که نبودن، خود مسلمان‌ها بودن. قربتاً الله آمدن پسر فاطمه زهرا رو ذبح کردند. به علی اصغر شش ماه رحم نکردند، تیر سه شعبه زدند گلوش. تعارف که داریم؟ چی شد؟ امام سجاد فرمود که الناس فی زماننا 6 طبقات، مردم در زمان ما 6 طبقه هن. زمان بنی امیه، زمان یزید، زمانی که حالا امام حسین شهید شده، شیرها، گرگها، روباها، سگها، این 4 تا میدرند، خوکها و برها. شیرها سیاسیون شمایند، به زور در قدرتن و وقتی میخوان به قدرت برسن هر کاری دلشون میخواد میکنن، این حاکمان. نگاه کنید جناح سیاسی خودمونو. فرمود طبقه دوم گرک ها هستن، اینها تجار شمایند، آنگاه که میخرن مذمت میکنن میذارن تو سر جنس، و آنگاه که میفروشن مده کالا رو میکنن. این آگهی های بازرگانی رو ببینید چه خبره تو این تلویزیون، تو این بیلبورد ها. بخش عمده ای از این تبلیغات هم دروغه. فرمود طبقه سوم روباها هستند. کی هن این روباها؟ اینایی که از دین ارتزاق میکنن، یا اکلون به ادیانهم، از دین خودشون میخورن، منبری هن، مده هن، سخنران مثلا مباحث دینی اعتقادی هن، قاری هن. فرمود اینا آنچرا که از دین برای مردم توصیف میکنن در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارند، ایمان ندارند، عمل نمیکنند. چند درصد ما ظاهر و صلاحایی که از دین میگیم، آنچرا از دین میگیم خودمون عمل میکنیم تو زندگیمون؟ شیرها که سیاسیون، گرگها که تجار و اقتصادیون، گرگن میدرن بقیه مردم رو، روباها هم که این جماعتی که میشینن از دین میگن، آیه و حدیث میخونن. فرمود اینا از دین ارتزاق میکنن، آنچرا برای مردم از دین میگن در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارن، عمل نمیکنن. طبقه چهارم سگها. فرمودین سگها از ترس زبانشون مردم بهشون احترام میگذارن، یا رسانه را میندازن چی نیوز پدر مردمو در میارن، راست و دروغ زندگی هنرمندا، زندگی ورزشکارا، زندگی سیاسی ها، اینو اونو میریزن رو دایره. این چهار تا گروه اقلیت میدرند. امام فرمود طبقه پنجم توده جامعه هستند، جامعه زمان یزید، جامعه امویان. فرمود اینا خوک ها هستند، اینا در نسبت با حق و باطل مخنثند، خنثان، معلوم نیست با حقن با باطلن کجا. آقا فشار اقتصادی وجود داره، پدر مردم داره در میاد، میره سکه میخره میذاره گرون بشه بفروشه، دلار میخره میکنه تو بالشش بعدن گرون بشه بفروشه. آقا خرید و فروش پول حرامه. امام سال 63 فرموده پول نباید کار کند. سکه میخری میفروشی، دلار میخری میفروشی، خرید و فروش پول حرامه مسلمون، چون داره کار میکنه، فرموده نباید کار کند. ولی میکشن فتیله دلار رو بالا، ارز رو پایین، میخرن میفروشن، خودشونو جر میدن. بعد فشار میاد به بقیه طبقات جامعه. آقا تحریمه، گوسفندم تحریمه. چرا گوشت باید بشه 110,000 تومان؟ همین گوسفندی که تو روستاها هست، این گوسفندی که توی جاهای دیگه هست، این که دیگه از خارج که نمیاد، این که تحت تاثیر FATF و سازوکارهای برجام و اخیراً این موضوعی که دو روز پیش ابلاغ شده، این کانال مالی اینستکس که نیست. خب چرا گوشت خوراک مردم که داخل کشور داره تولید میشه باید بشه 110,000 تومان؟ کیا تو این مسیر، تو این چرخ مقصرن؟ هر کی مقصره اسمش خوکه. خوکایی که مخنثن، فقط برای منفعت خودشون کار میکنن. فرمود اینها مخنثند، در نسبت با حق و باطل خنثان، به هیچ زشتی و فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنند. توی همچین جامعه معلومه امام حسین سرش بریده میشه. اما طبقه ششم فرمود اینا مؤمنینند، یعنی بره ها. فرمود اونا پشم اینا رو میچینن، گوشت اینا رو میخورن و استخون اینا رو میشکنند. اینه که امام مظلوم و معصوم ما رو میبرن اونجا، شمر میشینه رو سینش، سرش رو میبره. شمر کیه؟ جوون. شمر سرباز امام علی است، در صفین مجروح بشه، جانبازه. درصدش رو نمیدونم چقدر، حالا بنیاد جانبازان اون موقع باید مشخص کنه. سردار امام حسن بود، فرمانده سپاه امام حسن بود و قاتل امام حسین بود. این خیلی از آدمای تو جمهوری اسلامی اول با امام راحل بودن، بعد شدن ضد ولایت فقیه، ضد ملت، ضد دین، تئوریسین بودن اول انقلاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، الان رفتن نشستن توی آمریکا میگن این قرآن رو میبینی؟ این قرآن وحی خدا به پیامبر نیست، پیامبر خواب دیده شده قرآن. آقای سروش، یعنی از کجا کارمون کشیده به کجا؟ اون تئوریسین ها، اون آدمای اول انقلاب، اون انقلابیای روز اول، الان خیلی هاشون ضد انقلابن، ضد دینند. شمر سرباز امام علی بود، تا آخرین نفس توی صفین جنگید تا مجروح شد. آمد زمان امام حسن علیه السلام در قعود ساباد، در این جنگی که کنار مدائن بود، فرمانده تیپ و لشکر بود. زمانی که امام حسین تو کربلا آمد، آمد نشست رو سینه امام حسین، از پشت سر امام حسین رو برید. اینجوری میشه دیگه، میشه نفس امام علی بهت بخوره، نفس امام حسن هم بهت بخوره، نفس امام حسین هم بهت بخوره، ولی موقعی که داری سرشو میبری. اصلا تعجب نکنید جوون، اصلا تعجب نکن که تو جمهوری اسلامی طرف میشه رئیس جمهور با کله میخوره زمین، رئیس مجلس با کله میخوره زمین، قاضی فرمانده است با کله میخوره زمین. اصلا تعجب نکن. میدونی چرا؟ احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن ترکشون میکنیم تا بگن ایمان آوردیم. با فتنه ها آزمایششون نمی کنی. خدایا ما دیگه اومدیم توی ایمان، اومدیم تو مسجد، اومدیم تو جمهوری اسلامی، ما رو امتحان نکن، به ما خیلی شرایط خوبی رو ایجاد کن. مثل این مونه که بگی خدایا آقای رئیس مدرسه، من اومدم مدرسه دیگه، دیگه چرا امتحان میگیری؟ خب نه دیگه، چون اومدی مدرسه دانش آموز شدی، حالا باید امتحان بگیرم تا سطح تحصیلیت بیاد بالا. بابا ما اومدیم دانشگاه، دیگه تو دانشگاه اومدیم دیگه چه امتحانی باید بدیم؟ بله اومدی تو دانشگاه باید امتحان بدی، ردت معلوم بشه کجاست. تازه رسیدی به اون سطح باید تز هم بدی برای دکترات. آقا ما اومدیم وارد جرگه ایمان شدیم، مؤمن شدیم. ببین آه ایمان آوردیم، اقرار کردیم، شهادتین گفتیم، ما مؤمن شدیم. احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا، تا بگن ما ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ شما رو با شدیدترین فتنه ها آزمایش میکنیم ببینیم کدومتون مؤمن ترید، کدومتون درستون تو این مدرسه و دانشگاه بهتره. تا نگفتیم ایمان آوردیم آمریکاییم، سوئدیم، فرانسهیم، انگلیسیم، کاری نداره با ما. نعمت میده به وفور، میفرماد اگر مؤمنین دچار مشکل نمیشدن نابدون خونه هاشون هم از طلا میدادم. اون نابدونشون که آب از اون جاری میشه از رو پشت بوم میرزه پایین. فرعون رو بهش دادم 3000 سال هنوز کاخهای فرعون و اون اهرام ثلاثه‌اش و خیلی چیزای دیگه‌اش هنوز رو پاس، هنوز نظام معماری و مهندسی امروز نمیدونه با کدوم جرثقیل اون سنگا رو بردن گذاشتن اون بالا. چیا که بهشون نداده بودم. ترامپ دیوانه است، تمدنی که درش همجنس بازی قوم لوط عادیه، زنا عادیه، 500 میلیون پیج پرن عادیه، ربا تو بانکاش عادیه، زور میگه. حالا که فهمیده نفت در جهان دچار مشکله و کشور ونزوئلا بیشتر از ایران و عربستان نفت داره، آمده میگه که این دولت غیرقانونیه، بره هر کسو من خواستم بذارم اونجا. حالا شما میری علوم سیاسی میخونی، نظریه های دموکراسی، کدوم دموکراسی تو دنیا وجود داره؟ یه دونهشو به ما نشون بدید. آمریکا امروز، فرانسه و انگلیس و به اصطلاح آلمان اعلام کردن که اون فرد دیگر رو رئیس جمهور کشور ونزوئلا قبول دارن. اینا میگن ما بیرون رأی میدیم. مردم ونزوئلا که الان چند روز تو خیابونن دارن از دولتش حمایت میکنن، اونا قبول نیستن. دیدید دروغ میگن؟ این حرفی که تو دانشگاه میرید میخونید همه کشکه. کدوم علوم سیاسی؟ امارات دموکراسی داره، کویت دموکراسی داره، قطر دموکراسی داره، سعودی دموکراسی داره، اردن دموکراسی داره، مراکش دموکراسی داره. کدوم یکی از دوستای آمریکا دموکراسی داره؟ اونجایی هم که یه ملتی خودشون با بدبختی رأی آوردن میگن آها اینجا نفت داره، میریزیمش به هم، میگیریمش، پیشاپیش یه دیکتاتوری میذاریم اونجا. جامعه‌ای که در فسق و فجور، و یعنی اگر در این قرآن برای هر قومی که یک گناه مرتکب میشد پیامبری نازل شد، گوش نکردن عذاب بهشون نازل شد، جمع تک تک اون گناه‌ها جمع شده شده آمریکا. اگر قوم لوط در این کشور اردن هم جنس بازی میکردن، پیامبر خدا لوط 30 سال دعوتشون کرد گوش نکردن، خدا اونجا رو عذاب کرد، آمریکا قانون هم جنس بازی اونجا خیلی سال پیش تصویب شده. الان 27 تا کشور تصویب کردن، هر 3 ماه یک کشور داره تصویب میکنه. آخرین کشوری که امسال تصویب کرد هند بود. آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و استرالیا و نمیدونم نیوزیلند و اخیراً هند. و چشمتون رو میذارید باز میکنید 10 سال دیگه عمده کشورهای دنیا قانون همجنس بازی، قانون قوم لوط رو پذیرفتن. جمهوری اسلامی اون روز محکومه که چرا در همینجوری که میگن چرا در مجلس شورای اسلامی FATF رو تصویب نمیکنید؟ شما چه حق دارید در مجلس شورای اسلامی قانون همجنس بازی رو تصویب نکنید و شما تحریمید، محکومید؟ چرا امام زمان کارش از همه انبیا و ائمه دشوارتر بود؟ چون هر پیامبری برای یک گناه و زدودن شرک، کفر، یک گناه، یک عمل قبیح بیامد، مردم گوش نمی کردن، عذاب نازل می شد. حضرت هنگامی که ظهور می کنه خباثت‌های دوره همه اقوامی که در دوره انبیا بودن جمع میشه، میشه تمدنی که حضرت باید با همه اون مفاسد مبارزه کنه. بله ترایت داری می بینی؟ آقا آلمان بنز داره، بی ام و داره، پورشه داره، تیم فوتبالش بوندسلیگا و عجب، زیمنس داره، آیگه داره، فرعون هم از این چیزا زیاد داشت. اما پارسال تابستون، 96 تابستون، در مجلس آلمان، اسم مجلسش بوندشتاگه، 600 نفر نماینده مجلس داره، 395 نفر یعنی نزدیک 400 نفر رأی دادن که مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. آقا من بنزشو میبینم، منم این چیزاشو میبینم. قرآن نگفته میری توی کره زمین خوب بنز تولید میکنی. ما که مشکلی نداریم تو این زمینه. ما حسن تهرانی مقدم داشتیم، بچه حزب اللهی معتقد به قرآنی که پاشو گذاشت تو صنایع موشکی، 60 تایپ موشک بالستیک و کروز ساخت. ما مشکلی نداریم که ماشین خوبم تولید کنیم. اسلام که مغایرتی نداره. اتفاقا توی این مملکت هر کی کار صنعتی خوبی کرده بچه قرآنی بوده. مجید شهریاری در همین دانشگاه شهید بهشتی وقتی ایران رو از صفر رسوند به غنی سازی 20% اسرائیلی اومدن تو خیابون تهران ترورش کردن، اعضای خانوادهش و دوستانش میگفتن وقتی تو ماشین مینشست صبح بره سمت دانشگاه، داخل ماشینش درس ثابتی که گوش میکرد تفسیر تسنیم علامه جوادی آملی بود. فرزند قرآن بوده دیگه. دانشمند قرآنی که فاصله خونه تا دانشگاه و خونه تا آزمایشگاه رو تفسیر گوش میکنه، خوراکش مسئله قرآنه، بله بنزم تولید میکنه. بالاتر از بنز انرژی هسته‌ای تولید کرد. غنی سازی 20% اومدن ریختن سر ما، آقا بیار بده بذارش رو میز. کت خدا پرستا رفتن گفتن آقا بیا. بعد رهبری اومد گفت خدا از سر تقصیرات اونی که اومد گفت بابا اینا بهانه درست کردن، خب بهش بده بره دیگه. گفت خدا از سر تقصیرات او بگذره. امیدواریم ان شاءالله خدا از سر تقصیراتش نگذره. لذا اگر در جمهوری اسلامی فسق و فجور و فسادی می‌بینی، اینا امتحانه ها، امتحان همین مسئولینیه که شعور ندارن بچه‌شون. فردا تو به جوانای دانشجو گفتم رفتید یکی از این مسئولین رو تو راهپیمایی تو خیابون انقلاب و آزادی دیدید که بچه‌هاشون تو آمریکا و اروپا هن. آمد بگه مرگ بر آمریکا، با مشت میزنه تو دهنش. تو غلط کردی بیای تو راهپیمایی 20 بهمن بگی مرگ بر آمریکا، بعد پسرت و دخترت اونجاست تو صفحه پیج اینستاگرامش هم بی حجاب و هر جوری کثافتکاری دلش خواسته. اینا زالوان، اینا مثل همون شمر میمونن. اینجوری نیست که حالا یه کسی نمیدونم حکم از امام داشته، از آقا داشته، خیلی از حکم از پیامبر و امام علی و دیگران داشتن، تو زرد از آب در اومدن. لذا عزیزم این نکته یادت باشه، 60 سال از عمر اسلام گذشت. حضرت ابا عبدالله رو گذاشتن کنار گودال قتلگاه، سرشو بریدن. همین کسایی که داخل حکومت علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام پست و مقام و فرماندهی داشتن، شمر. در جمهوری اسلامی هم اگر دیدی بعضیا عوضیان که ما انگوش میکنیم تو چشمشون، بی آبروشون میکنیم، افشاشون میکنیم، باشون تعارف نداریم، به هیچ وجه سر قضیه خون شهدا نمیگذاریم، اینها بخورن و بی ارزگی کنن و کمر مردم رو بشکنن و پالس به دشمن بدن، عزیزم قرآن فرموده حساب کردید شما مردم ترکتون میکنیم تا بگید ایمان رو. آقا ما دیگه انقلاب اسلامی کردیم، ببین خدای ما چقدر ملت ممتازی هستیم، 40 سال تو دوره هیچ پیامبر و امام معصومی نشد، ما این کارو کردیم. خدا میگه خب شما رسیدید به بالاتر از لیسانس. اون ملت ها تو مهد کودک بودن، تو ابتدایی بودن. شما ابتدایی رو پاس کردی تو این 40 سال، راهنمایی رو پاس کردی، دبیرستان رو پاس کردی، کنکور دادی، اومدی لیسانس هم گرفتی، الان تو مرحله فوق لیسانسی، من سخت‌تر ازت امتحان میگیرم، تازه بعدش بری تو مقطع دکتری و پست دکتری، تزم ازت میگیرم، بعد تز بدی. اولین ملتی هستید که اومدید اینجا، سخت‌تر میشه. ترامپ با همه جنودش میاد الان بالا شده اروپا، یه کانال برای ما درست کرده، کانال تبادلات مالی به اسم اینستکس. این اینستکس معناش اینه ما نفت میفروشیم به هند، پاکستان، چین، کره. اینا پولشو باید بدن به اروپا، یعنی ما فروختیم به یه کشور دیگه ای، اون باید پولشو بده به اروپا. اروپا میگه خب این کالایی که فروختید، این پول دست شما نمیاد، من این پول رو میگیرم ازتون، نگه میدارم تو بانکام، شما بیا توی کشورهای اروپایی غذا و دارو بخر ببر به جای اون پول نفته. ببینید زورگویی رو.
ما که میدونستیم اینا عوضیان زورگوئن دیگه، ما که میدونستیم آمریکا اینجوریه و بعدش هم که پاره میکنه برجام رو، و میدونستیم که اروپا هم همین کارو میکنه، اروپا هم لگد میزنه تو دهن لیبرال ها، لگد میزنه تو دهن اصلاح طلبا، لگد میزنه تو دهن دولتی که رئیسش بلند شد گفت به اصطلاح بریم با کت خدا میبندیم، اروپا کاری نیست، بریم تو ده با کت خدا ببندیم بهتر تا بریم با نوچاش ببندیم. 5 سال تمام هرس خوردیم مسجد به مسجد. یادم چند سال پیش اومدم همینجا نشستم گفتم بابا فایده نداره، به 1001 دلیل، این یک، این دو، ما همه دینمونم بدیم بره 5% بیشتر تو اقتصاد ما تأثیر نخواهد داشت. گفتن تا میخواهیم تعامل کنیم با جهان یک سری تعامل ستیز میلرزن، اگر میلرزید برید به جهنم تعامل ستیزها بخورید. حالا طرف اومده به یه ملت رشیدی که دو دوره هیچ پیامبری و دوره هیچ امام معصومی نتوانسته بودن تهدیدها، تحریمها، ترورها و توطئه ها رو خونسا کنن، این ملت خونسا کرد، ایستاد، تحمل کرد. این ملت چنان ذلیل نشون دادی تو چشم دشمن، دشمن اینجوری فکر کرده که ترامپ که چپ میره راست میاد، میگه ایرانی همین امروز فردا رو به قبله میشن دور از جون مردم ایران، و آماده باشید که میاد دو زانو میشنن جلو ما میگن آقا بدون پیش شرط هر چی بگی ما میپذیریم. این که ترامپ توییت میزنه اینجوری، چرا اینجوری شد؟ اون مجلسی که نماینده هاش وقتی زن اجنبی مقام مسئول اروپایی رو دیدن سر و دست شکوندن که باش سلفی بگیرن، اینا توی مناسبات دیپلماتیک این عکس گرفتن ها و رفتارها تعریف داره. گفتن آقا این ملت در آستانه قحطی و ورشکستگیه، اینا آدم ندیدن، تا یه دونه اروپایی دیدند له له زدن. وزیر مربوطه رفت یه هواپیمای کذایی رو از فرانسه آوردن، آقا چند تا وزیر و معاون رئیس جمهور و خبرنگارا رو بردن مثل ندید بدیدا، رفتن داخل هواپیما، وای اینجا چقدر قشنگه. یارو گفت اوه 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 اوه، اینا دارن سکته میکنن از اینجور چیزا، از این پالسا دادید که یارو فکر کرده شما ضعیفید. و الا وقتی ما اعلام کردیم تو تریبون ها 80% نیازهای این مملکت داره داخل تولید میشه، چرا همش دنبال معامله با بیرون مرزا هستید؟ 80% نیازهای کشور داره داخل تولید میشه، همش دنبال اون 4 تا تاجر دلال صفتی هستن که میخواد بره از بیرون کالاهای این چنینی بیاره. 80% نیاز کشور داخل تولید میشه، اینا میرن از کشورهای دیگه گوشفاکن میارن، شتر میارن، الاغ میارن، سنگ پا میارن، به اصطلاح دست بیل میارن، از 11 کشور مربا میارن. خدا وکیلی برید این لیست گمرکات رو که تو سایتشون هست ببینید واردات از چه اقلامی چه جوری. گوسفند الان همه مردم، هر کس هر کجا یه روستایی آشنای چیزی داره، میگه آقا یه سری ها میان الان با یک سری کامیون گوسفندا رو با قیمت بالا میخرن، بار میزنن، کامیون میبرن. کیا دارن تو این مملکت گوسفندا رو جمع میکنن، از کشور خارج میکنن؟ اینا با کی هماهنگن؟ وزارت اطلاعات کجاست؟ دیدی یارو غریب است اومده تو اون روستا داره گوسفندا رو میخره ببره قحطی مصنوعی درست کنه، تو بری از بیرون گوشت کذای به اصطلاح یخ زده بیاری، اون آدم تروریست، همونجا با گلوله بزن با کشش. وجودشو داری؟ نه. لذا ما امروز با یک پدیده روبرویم، پدیده به قول رهبری عصبانی کردن مردم، وقاحتی که دولت فرانسه‌ای که 12 هفته است مردم تو خیابونای فرانسه دارن کشت و کشتار میکنن بابت اینکه 6 سنت روی قیمت گازوئیل کشیده شده، صدای مردم در اومده، اون بلند میشه به ما برای ما خطونشون میکشه، میگه ما این کانال رو ایجاد کردیم، شما یه ذره نفت بفروشید به کشورهای دیگه، اون کشورها پولش رو بدن به ما، ما به شما غذا بدیم و دارو، البته به شرط اینکه موشکاتونم بدید بره و FATF هم تصویب کنید. خدا لعنت کنه اون مقاماتی که در جمهوری اسلامی وقتی به هزار و یک دلیل علمی در دانشگاه‌ها، در رسانه‌ها و در مساجد گفتیم آقا این موارد برای این از این موارد برای این مردم آبی گرم نمیشه، چپ رفتن راست آمدن گفتن از پشت خنجر میزنن، ما انقدر که با اونا مذاکره میکنیم سختی نداریم که با داخلیا. آقای ظریف کوچیکتر از این حرفا بودی مذاکره کننده باشی. ما گفتیم هر کس فارغ التحصیل دانشگاه های آمریکا و انگلیسه مردم بهش اعتماد نکنند. دیدی چی گذاشتی تو سفره این ملت؟ دیدی آبرومو تو دانشگاه ها گذاشتم؟ الان همه فیلماش تو فضای سایبر هست. گفتم مردم این یک، این دو، همه آبروی علمی خودم رو میذارم. اگر ما ولایت فقیه رو بذاریم کنار، سپاه رو از لبنان و سوریه بیاریم کنار، حجاب از سر زنامون برداریم، قرآن رو بذاریم کنار، شاه رو پسر شاه رو برگردونیم، سفارت اسرائیل رو تو تهران احیا کنیم، باور کنید مردم، بریم به آمریکا بگیم هر چی تو میگی ما میپذیریم، 5% بیشتر در اقتصاد ما تأثیر نداره. امروز همتون دارید همین حرفو میزنید. سواد ما بالاتر بود یا شما؟ چرا این ملت رو با دروغ کشوندید به اینجا؟ چرا به دروغ گفتید آب خوردن مردم هم منوط به این هست که ما در مذاکرات برجام نتیجه بگیریم؟ اگر امروز اروپایی اینقدر وقیح شده میگه بیا نفتتو بفروش به چین و هند، اون پولشو بده به من، من بهت دارو و غذا بدم، حق نداری چیز دیگه ای در واقع در جهان بخری، نفت در برابر غذا، این گناهش گردن اون مدیریه که تو حکومت رفت پشت تریبون گفت آب برجام باید بیاید که آب خوردن حل بشه، پالس دادی به دشمن، گفت بابا اینا تو آب خوردنشون هم موندن. چند دفعه رهبری گفت از موضع ظرف تو تریبون ها حرف بزنید، دشمن سوء استفاده میکنه، بخورید. اما همونطوری که قبلا هم اعلام کردم، آقای دونالد ترامپ، ایران حسن روحانی نیست، آقای دونالد ترامپ، ایران جواد ظریف نیست، آقای دونالد ترامپ، ایران این نمایندگان مجلسی که یه زنه رو دیدن تو مجلس، این ماگرینی رو بساطشون به هم ریخت، اینا نیستن. ایران محسن حججیه، ایران این شهدایین که عکساشون رو این دیواره، ایران ایران سید علی خامنه ایه. اشتباه گرفتی. ما از اول هم اعتمادی به کسی که در انگلیس دکترا گرفته و در تریبون‌ها صبح تا شب پالس میده به دشمن، ما از اول هم به این آدم اعتماد نداشتیم، گفتیم، ما رو کشید دادگاه، سند توی دادگاه رو کردیم. لذا اگر امروز آمریکا وقیح شده برجام پاره میکنه، اگر اروپا وقیح شده مردم میاد به ما کانال مالی میده توی اینستاکس و میگه نفتتون رو به جای دیگه بفروشید بدنش به ما، ما بهتون یه ذره دارو و غذا میدیم، خدا رو شاهد میگیرم عمده آنچه که ما نیاز داریم از بیرون وارد کنیم داخل داره تولید میشه، ما تولیدات رو بستیم، جوونا رو بیکار کردیم، کارخونا رو تعطیل کردیم، کشاورزا رو نابود کردیم، همه این کارا رو کردیم که 4 تاجر مسلک و دلال تو شمال تهران کیف بگیرن دستشون برن توی اروپا و آمریکا خوشگذرانی کنن. ما بگیم بدبختیم، باید السی باز کنیم، باید به اینا دلار بدیم، پول بدیم برن، برای چی؟ وقتی تو این مملکت کارخونه خودمون داریم، کشاورز داریم، جوون داریم، نیروی کار داریم، همین منابع داخل تولید بشه همینجا هم مصرف کنیم. مجلس و دولتی که این گونه عمل کردن، دشمن رو حاکم کردن، این مجلس و دولت کجای این قرآنو که دست گذاشته بودن روش در حکم تنفیذشون و مراسم تحلیفشون بهش عمل کردن؟ این قرآن فرموده ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، من خدا هیچ راهی قرار ندادم که کفار بر شما مؤمنین غلبه داشته باشن. چرا دولت ما راه ایجاد کرد برای اینکه دشمن بر ما رو کانالیزه کنه؟ فقها به این میگن قاعده نفی سبیل، قاعده نفی سبیل، من خدا هیچ راهی قرار ندادم که کفار بر شما مؤمنین سیطره داشته باشن. سیاست دولت ما، سیاست مجلس ما این بود که کاری کنند دشمن بیاد. انقدر از موضع ضعف با دشمن حرف زدن، انقدر با تکبر با منتقدین داخلی حرف زدن، انقدر وقتی رهبری فرمود اگر دشمن این کارو بکنه ما برج اون پاره کنه، ما میندازیم توی آتیش میسوزونیم، رفتن رهبری رو مسخره کردن، گفتن بعضیا انگار منقل کنار دستشونه. آقای روحانی تحویل بگیر، رهبری رو مسخره میکردی با منقل، تحویل بگیر. حالا برو به اداره اطلاعاتت و به وزارت اطلاعاتت بگو مبادا بذارید تو دانشگاه ها و مساجد امثال عباسی بیا نرفا رو برای مردم بزنن. این مردم این چیزا رو بهتر از ما میدونن. نمیخواد امنیتی بازی در بیاری. و واقعا اگر ما از موضع ضعف نمیرفتیم پای میز مذاکره، خدا میدونه اونا امتیاز میدادن. خدا میدونه. جوان عزیز 45 سال شوروی ابرقدرتی بود که اولین کشوری بود که انسان فرستاد فضا، یوری گاگارین، اولین کشوری بود که ایستگاه فضایی ساخت. شوروی الهام بخش بود برای جنبش چپ در سراسر جهان. یه دونه آمریکایی نتونست بگیره جلوی زانو بزنه. چین 40-50 سال ابرقدرته، تا حالا یه دونه آمریکایی نتونست جرأت کنه بگیره. جوان عزیز، آمریکایی رو وقتی شما گرفتی، 4 باری که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو تو دریا گرفتیم، جلومون زانو زدن، نظامی جماعت و یونیفرمشو در بیاری یا تنش با زیر پوش بنشونی، میدونی یعنی چی؟ یعنی بی صورتش کردی و بی سیرت. یونیفرمشونو در آوردیم، با زیر پوش جلومون مثل بزغاله زانو زدن، دستای مبارک پشت گردنشون، گریه کردند، دستمالو گرفتیم جلوشون، بگیر اشکاتو پاک کن، جلوی دوربین های دنیا گفتن عذر میخواییم. اونو پخش کردیم تو همه دنیا. آمریکایی فرماندهش میگه عذر میخوام. اینا ملوان نیستن، اینا سوپر کماندو هن. دیگه از اینا جنگنده تر در جهان وجود نداره. ولی وقتی خدا اراده میکنه، فرمانده نیروی دریایی میگفت که اینا اصلا دستشون به اسلحه‌هاشون نرفته بوده، خدا چنان اینها رو زمینگیر کرده بود با این همه تجهیزات و تسلیحات، این اراده الهیه. خودش تو قرآنش به پیامبرش فرموده، همه دیدن پیامبر تیرکمونو کشید، تیرو زد. خدا فرمود و ما رمیت از رمد ولکن الله رما، تیرو تو نزدی، خودم زدم به هدف. این خدایی که به پیامبرش میگه تیرو تو نزدی، خودم زدم به هدف، این خدا جوری اونا رو سوسک میکنه، میارشون جلوی پای نیروهای ما که دستشون به اسلحه نمیره، سحر میشن. اعتقاد داشته باشی به خدا اینجوری، حالا کسی که اینجوری باشه بفرستش بره مذاکره کنه. 100 تا جانکری و پمپه و انبیان نمیتونن از پس قضیه بیان. به مردم دروغ گفتن، صراحتن میگوییم به مردم دروغ گفتند، این بلا رو سر مردم آوردن، مردم رشید ایران رو ذلیل نشون دادن که آمریکایی زناکار، لواطکار، مشرک، ملحد شیطان و اروپای حرامزاده که به حرامزادگیش افتخار میکنه، به این ملت بگه نفتتو بفروش به کشور دیگه ای، پولش میشه من، پول نیاد دست خودت، تو لیاقت نداری پول دستت بیاد، من به جاش کالا بهت میدم. اون تربیت یافتگانتون یعنی حسن روحانی و جواد ظریف رو اینجوری فکر کنید. آقای ماکرون، خانم ترزامی، خانم مرکل و آقای ترامپ 40 سال به حول قوه الهی این انقلاب روی پا موند، علارغم توطئه بازرگان ها، بنی صدر ها، منتظری ها و دیگران و دولت فخیمه فعلی. 40 سال این تا زمان ظهور حضرت روی پا میماند و از شما بیگانگان شیطان صفت و ایادی لیبرالتون در داخل هیچ کاری بر نخواهد آمد. هشدار جدی به مجمع تشخیص مصلحت نظام میدیم. آقایان مجمع تشخیص مصلحت نظام که آقا در این نامه آخر به شما نوشته که من دخالت نمی کنم، مصلحت نظام رو تشخیص بدید. مصلحت نظام اینه که روبروی ایالات متحده و اروپا در بیاییم. اینا فکر کردن ما تو موضع ضعفیم. اگر شما به شرافت ملی پایبندید، مبادا FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا بشود. این یک نکته کلیدی. دو، درباره موشکی و محدودیت‌های موشکی، اگر کسی در این نظام زیر بار این بره که سیستم موشکی که ابزار دفاع این ملت و حفظ امنیت این ملته، بخوان ببرن بذارن پای میز مذاکره مثل هسته‌ای زپش کنن بره، ما هشدار میدیم در خیابون‌های این مملکت علیه لیبرال‌ها خون جاری میشه. ۱۳۵۷، 40 سال پیش، انقلابی که شد، انقلابی که خواهد شد، زمان ظهور، و این وسط انقلابی که در آستانه شدنه، جوان مؤمن انقلابی، انقلابی در سال 57 شد، انقلاب سیاسی، یه انقلاب دیگه خواهد شد، زمان ظهور، در اون تحول نهایی، اما این بین یک انقلاب دیگه ای داره رخ میده، تمدن نوین اسلامی. شخص رهبری دو ماه پیش سندی رو تصویب کرد و از رسانه ها شنیدید، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی، ایران 1444، ایران 47 سال دیگه. شما جوان الان متوسط 20 ساله اید، اون روز متوسط 65 تا 70 ساله اید، ما هم که دیگه نیستیم. دوره جوانی، میانسالی و پیری شما دوره تحقق آرزوی انبیا و ائمه، یعنی تمدن نوین اسلامی است. پروژه‌ای که رهبری تصویب کرد، از رسانه‌ها شنیدید، ابلاغ شد، پروژه قرن جدید، پروژه قرن جدید اسلام، چون ما 800 روز دیگه، کمتر از 800 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم، قرن در واقع فعلی تمام میشه، قرن جدید اسلام شروع میشه. از روز اول 1400 تا سال 1444، این بازه 44 ساله بازه تحقق تمدن نوین اسلامی است. اینو رهبری تحت عنوان پروژه قرن جدید اسلام و تمدن نوین اسلامی ترسیم فرموده. از 1382 که طراحی این پروژه شروع شد، 140 تا زیر نظام جمهوری اسلامی طراحیاش انجام شده. جمهوری اسلامی 140 تا زیر نظام داره: آموزش، پرورش، کشاورزی، صنعت، انرژی، پلیس، دستگاه قضایی و غیره. نسل جدید افراد فکری که باید این طرح‌های جامعه رو پیاده کنند، اینها تربیت شدن. نسل اول انقلاب کارش تموم شد، داره میره. نسل دوم که ما هستیم، ما هم نهایتاً خیلی دیگه برد داشته باشیم، 7-8 سال دیگه. نسل سوم که با سرعت داره میاد توی صحنه و رهبری در افرادی که اخیراً منصوب کردن جای مختلف، افراد هلوش 40 سال رو منصوب کردن، ما چند هفته آینده که تغییرات قوه قضاییه رو شاهد خواهیم بود انشالله، و سپس 400 روز دیگه که تغییرات مجلس رو شاهد خواهیم بود، و سپس 900 روز دیگه که تغییرات دولت رو شاهد خواهیم بود، بیش از 80% نظام میفته دست نسل سومی ها. نظام برای ورود به سال 1400، ورود به قرن جدید در افق 1444 با مقاطع و به قول غربی ها استپای 1414، 1424، 1434 و 1444، پلن کلی نظام برای طرح‌های دراز مدتش آماده است. اینی که حالا سلطنت طلبه میگه تمام شده داریم میایم، منافقه این همه کار تروریستی میکرد، حالا با پولای سعودی را افتاده ایران داره فرو میرزه، ما داریم میایم، اصلاح طلبه هم اومد مجلس و دولت رو با دروغ و با تکرار میکنم و با این حرفا گرفت، نتونسته کاری کنه، میگه چون ما نتونستیم مملکت پس ناکارآمده، نظام داره فرو میپاشه، شماها فرو میپاشید. لیبرال های داخلی شامل اصلاح طلبه و اعتدالگراها هیچ طرحی برای کشور ندارن، بیرون هم ضد انقلاب هیچ طرحی نداره، اما رهبری پلن کلی 1444 رو ابلاغ کرد. ما برای پروژه 1444 با جدیت با نسل زیر 25 سال که اون روز وقتی پروژه در 1444 تمام میشه 65 ساله 70 ساله هستن، با این نسل کار داریم. نسل مؤمن جوانان انقلابی این نسلند. این نسلی که انقلاب رو ندیده، 15 خرداد 42 رو ندیده، انقلاب اسلامی رو ندیده، دفاع مقدس رو ندیده، اما امروز آماده است که خودش رو شونه‌هاش رو بده زیر بار یک حرکت عظیمی. شما تنها هم نیستید. جوانان لبنانی شروع کردن، جوانان یمنی شروع کردن، جوانان عراقی، جوانان سوری، جوانان کشورهای دیگه. انقلاب اسلامی تکثیر شده جوان. انقلابی که شد سال 57، انقلابی که داره میشه به مدت تقریبا 47 سال تمدن نوین اسلامی، انقلابی که انشالله خواهد شد، انقلابی که مسئله خود ظهوره. ما درگیر این ستا انقلابیم. توطئه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی شد تقریبا 10-15 سال پیش که انقلاب تمام شده شده جمهوری اسلامی. یه دوگانه های درست میکنن، سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم. این جماعت بلدن از این دوگانه ها درست کنن. الان یه دوگانه درست کردن، فیلتر و ضد فیلتر. این وزیر جوانه بلند شده گفته ما کمیته ضد فیلتر را انداختیم. یعنی فقط بلدن عوامگرایی کنن، فیلتر ضد فیلتر. چرخ زندگی مردم به چرخت، چرخ سانتریفیوژ به چرخت. مسلمون چرخ سانتریفیوژ به چرخه، چرخ زندگی مردم هم میچرخه. اما به بهانه این که چرخ زندگی مردم هم به چرخت، چرخ سانتریفیوژا رو چرخشش رو متوقف کردید، این توطئه امروز رقم خورد. این فرد استاد دوگانه درست کردنه. یه دوگانه‌ای درست کرد سال 1185 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجله راهبرد منتشرش کرد. ثروت ملی میخواهیم یا قدرت ملی؟ آقا ثروت و قدرت با هم تقابل داره؟ شما قدرت داشته باشی ثروت داری، ثروت داشته باشی قدرت داری؟ نه، یکی از این دوتا، یا این یا این. خیلی خوب، ثروت ملی یا قدرت ملی، چه کار کنیم؟ گفت اگر میخواهیم به این سوال پاسخ بدهیم، باید به این سوال پاسخ بدهیم که میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی. چه ربطی داره؟ گفت اگر قدرت ملی میخواهیم باشیم، پس انقلاب اسلامی هستیم، میخواهیم انقلابمان را صادر کنیم، هزینه دارد. اما اگر ثروت ملی میخواهیم، باید جمهوری اسلامی باشیم نه انقلاب اسلامی. باید جمهوری اسلامی باشیم. چه کار کنیم؟ بررسی میکنه، اونجا ثابت میکنه که خوبه ما جمهوری اسلامی باشیم، انقلاب اسلامی نباشیم. چه اتفاقی میفته اگر ما جمهوری اسلامی بودیم؟ میگه اگر ما جمهوری اسلامی بودیم، اینجا ثروت ملی تولید میشه. مردم میگن چه جالب، واقعا اگر ما انقلابی بودن رو بذاریم کنار، انقلاب اسلامی بذاریم کنار، به ثروت میرسیم. میبینید چقدر فرد عوامگراه، چقدر عوام فریبه. ما اگر میخواهیم به ثروت برسیم باید جمهوری اسلامی باشیم، اما اگر خواستیم به قدرت برسیم باید انقلاب اسلامی باشیم. خواهش میکنم جوانا این مقاله رو بخونید حتما، در مجله راهبرد شماره 3738 چاپ بهار 1385، سخنرانی شخصی که الان رئیس جمهور کشور هست، اون روز رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بوده. آه، ثروت و قدرت با هم تقابل داره، مثل دوگانه نمیدونم فیلتر و غیر فیلتر، مثل دوگانه از این بازی ها. ضربه ای که با این تفکرش زد، این من بحثم اینه که جوونا مراقب باشید، یه بار دیگه یه لیبرالی اومد یه دوگانه درست کرد تو این مملکت، باید زد تو دهنش با این دوگانه های مزورانه ای که درست میکنن. آقا چه ربطی داره ثروت و قدرت؟ چه ربطی داره انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی؟ اگر میخواهیم ثروت داشته باشیم باید بشیم جمهوری اسلامی، اگر میخواهیم قدرت داشته باشیم بمونیم انقلاب اسلامی. بعد ثابت میکنه توی نوشتش که بهتر جمهوری اسلامی باشیم، چون انقلاب اسلامی هزینه داره. جمله آخرش اینه: انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر به عقب نباید برگردیم. یعنی اگه کسی از انقلاب میگه، برگشته به سال 56 55 54، انقلاب شد رسیدیم به سال 57، شد از روز 22 بهمن 57 شد جمهوری اسلامی. هر کس بگه انقلاب اسلامی برگشته به قبل. خب اون روز ما جواب دادیم، منتها چون مسئولیتی نداشتن اینا، تو قدرت به اصطلاح مسئولیت ریاست جمهوری اینا نداشتن، گفتیم حتما قانع شدن. آقا ریاست جمهوری افتاد دستشون، شروع کردن انقلاب اسلامی تمام شده.
دوباره انقلاب اسلامی تمام شده، دوباره احساسات انقلابی 5 ماه، احساسات انقلابی 7 ماه، احساسات انقلابی 1 سال، نه دیگه 37 سال. حضرت آقا اومد بیرون فرمود آنان که میگویند انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی، اینن، من خودم انقلابیم، حوزه علمی انقلابی باش، قوه قضاییه انقلابی باش، نیروی مسلح انقلابی باش، جوان مؤمن انقلابی. اون کلمه من انقلابیم از اینجا شروع شد، در پاسخ با آقای روحانی که چپ میرفت راست میومد میگفت انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی. به این توطئه سعید حجاریان میگفت نرمالیزاسیون. این مطلب نرمالیزاسیون حجاریان رو بخونید. اینا رو من با اسم و رسم میگم که کسی نگه آقا نمیدونم شفاف چرا نگفتید. رو سری ببینید کیا دارن ملت رو عاجز میکنن. من تالی فاسد برای شما تعریف میکنم توی نرمال شدن جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی دیگه انقلابی نباشه دیگه. این پروژه نرمالیزاسیونی که اخیراً پومپئو وزیر خارجه آمریکا ترامپ زد گفت زمانی دست از سر ایران برمی‌داریم که ایران نرمال بشه، این نرمالیزاسیون رو حجاریان قبلا گفته بود. آقای روحانی پروژهش نرمالیزاسیون جمهوری اسلامیه. اگر الان دستگاه اطلاعاتی بهشون برمیخوره امشب گزارش میکنن آقا عباسی امشب تو اسلامشهر گفت آقای روحانی پروژهش نرمالیزاسیونه، نشون بده رو پرده به آقایون که اینو آقای حجاریان گفته. اگه دردتون اومده خب برید به اون آدم بگید چرا قبلش اینجوری گفتی. آقایون بحثشون چیه؟ ببینید چیکار میکنن. ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم. اگر جمهوری اسلامی هستیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، رئیس جمهور اسلامی کافیه، رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم. چجوری ولایت فقیه رو باید بزنه آقای روحانی؟ ما اگر جمهوری اسلامی هستیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم. حالا متوجه میشه چرا بودجه سپاه رو دارن کم و زیاد میکنن، چرا انقدر ایشون میاد پشت تریبون هی میگه دولت با تفنگ دولت بی تفنگ. اگر ما انقلاب اسلامی نیستیم دیگه دادسرای انقلاب تو قوه قضاییه نمیخوایم، دادگاه عمومی کافیه. خب اینا همه خلاف قانون اساسیه دیگه. ولایت فقیه اصل داره تو قانون اساسی، سپاه تو قانون اساسی اصل داره. آقایون فکر کردن خیلی زرنگند، خیلی زرنگید. این مزخرفات چیه برمیدارید مینویسید انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی؟ انقلاب اسلامی تمام شد، شد جمهوری اسلامی. یه دفعه بگید آقا ما ولایت فقیه رو نمیخوایم، ما انقلاب اسلامی نیستیم، سپاه پاسداران انقلاب نمیخوایم، ما قانون اساسی رو قبول نداریم. شما با همین قانون اساسی توی این مملکت رأی آوردید، چرا کاری میکنید رهبری هر روز مجبور بشه بیاد بیرون بگه بابا انقلاب تمام نشده، انقلاب تا زمان ظهور ادامه داره. به قول بزرگان قبلی میگفتن که انقلاب اسلامی کف خواسته های ما بود، سقف خواسته های ما ظهوره. کی تو این مملکت کار میکنه؟ انقلابی ها. هر چی جاده دیدید برید تو تهران، هر چی پل، تونل، اتوبان، هر چی دیدید زیرش نوشته قرارداد فلان بچهای انقلابی کار کردن. این لیبرال ها یه آجر رو آجر نذاشتن. چند وقت شورای شهر تهران دستشونه؟ چند وقت شهردار دارن تو تهران؟ کدوم کاری رو تو تهران انجام دادن؟ 52% زیرساختای کشور در 25 سال گذشته رو جریان انقلابی، نیروهای انقلابی، نیروهای مسلح انجام دادن با طرح خود رهبری. هر چی پالایشگاه و سد و جاده و اتوبان و لیبرال ها فقط هی گفتن انرژی هسته‌ای رو به وجود آوردید، آفرین که ایجادش کردید، خب میری میذاریمش رو میز مذاکره. ببین ما سخن گفتن با دنیا را بلدیم. چه چیزی شما رو کردید؟ یه دونه به ما نشون بدید که شما لیبرال ها یه کاری کردید. یه کاری داشتید، فوتبال بود، اونم رفتید زمان احمدی نژاد این یارو کیروش رو آوردید، بالاترین حقوقی که توی حکومت میشد داد ریختید تو گلوش، ده ها میلیارد تومن حقوق دادید به یارو، رسوندتون به یه جایی ارزه نداشت تا نیمه نهایی هم برسونتون. به بالا تا پایین هیکلتونم چه کارتون کرد؟ ای آقا ما یه فوتبالیستایی داریم. جدی؟ شما خیلی فوتبالیستای خوبی داری تو ایران؟ بله. نمیدونید اینا چی هن؟ چرا یکیشون نمیتونه تیمو تحویل بگیره ببره برسونه تا یه جایی؟ هر وقت یه فوتبالیستی داشتی تو ایران تونست تیم ملی رو ببره برسونه به یه جایی، بیاید بگید ما فوتبالیست داریم، طرفدارای فوتبال. والله این که رو هر بیلبوردی عکسای فوتبالیستی باشه، کارخونه و شرکت و دفتر دستک، ملت تو تحریم
بالاترین حقوق رو بده به یه اجنبی، بعد تلویزیون نگه تیم ملی ایران، بگه شاگردان کیروش. اون همون شاگردان کیروشه. تیم این ملت، پرچم این ملت وقتی کفن یه شهید میشه، یعنی از خونش مایه میذاره پرچم این ملت بره بالا. اینه که لیبرال ها بی آبرویش از فوتبالشون دیده شد. همونطوری که توی مملکت یک کسی شبیه لیونل مسی هست، لیبرال ها براش له له میزنن. این مدیران لیبرال جمهوری اسلامی هم مثل این شبیه لیونل مسی تقلبی هن. اینی که توی ایران شبیه لیونل مسی جوون میشه بذاریش تو زمین چمن فوتبال 10 دقیقه بدوه؟ نمیتونه. فقط قیافش مثل لیونل مسیه. این لیبرال های درون جمهوری اسلامی، این اصلاح طلب ها، اینا مثل اون لیبرال های اونور دنیا هم تقلبی هم. یه کار نکردن تو این مملکت. در 10 سال گذشته یه مرد نداشتن برای اسلام و انقلاب و این ملت شهید بشه. یه دونه شهید نداشتن. حالا بلند میشن میگن اختیارات رهبری زیاد، رئیس جمهور نمیتونه کار کنه چون رهبری همه چی دستشه. اصلاح طلب جماعت، وارد خط قرمز ما در قانون اساسی و ولایت و اسلام بشوید. اون روز همونطور که با داعشی ها برخورد کردیم، همونطور که اربابان آمریکایتون رو گرفتیم زانو زدن، این بار دیگه در مقابل شما لیبرال های اصلاح طلب ذره ای سکوت نخواهیم کرد. لذا من به شدت از این طرح آقای روحانی در مورد نفی انقلاب اسلامی و اثبات جمهوری اسلامی احساس خطر میکنم. چون چنین طرحی گوشه ذهن ایشون و دولت ایشون بوده، متاسفانه کار نظام به اینجا کشیده که هست و نیست و برجستگی های نظام رو میدن به دشمن، بعد میگن ای وای الان اون یه چیز بدیم بهش بره، بهانه داره میکنه دشمن. من نسبت به این قضیه احساس خطر میکنم، اما عزیزان مسجد نشین خطر بالاتر. یادتونه آقای خاتمی تئوریسین داشت به اسم سروش، گفتم میگفتش که پیامبر خواب دیده شده قرآن، حرف کفرآمیز میزد. امروز هم فرار کرد رفت پناهنده شد به کشور آمریکا، از اونجا لغز میگه. خاتمی هم خودش شد باقی نظام، بقیه کننده نظام، ضد نظام، ممنوع تصویر و فتنگر. و یه تئوریسین داره دولت آقای روحانی به اسم جواد طباطبایی، یعنی اگر خاتمی رو به سروش میشناختید، توطئه فکری فرهنگی در جمهوری اسلامی در دولت آقای روحانی، دولت اعتدالگرا، آقای جواد طباطبایی است. این نکاتی که میگم جوانای انقلابی خوب دقت کنن. اصل دعوا در فتنه سال آینده سر اینه که رهبری فرمود. آقای جواد طباطبایی یه پروژه داره به نام پروژه ایران شهری. این لیوان سرزمین ایران. داخل این لیوان 80 میلیون ایرانی، 80 میلیون مولکول آب. الان رنگی نداره دیگه. شما اگه چای کیسه‌ای داخل این بزنید به رنگ و طعم چای در میاد. اگر دو تا قاشق ماست بریزید داخلش هم بزنید به رنگ و طعم دوغ در میاد. اگر داخل این قهوه بریزید و نسکافه به رنگ و طعم قهوه در میاد. اگر آپورتقال بریزید میشه شربت آپورتقال، به رنگ و طعم اون در میاد. به اصطلاح خود سرزمین یعنی لیوان و خود اون مردم تغییر نمی‌کنن. چی تغییر می‌کنه؟ آنچه تغییر میکنه رنگ و طعم و بوه. الان مردم ایران رنگ و طعم و بوی اسلام دارند. آقای جواد طباطبایی میگه این ایرانیه، این بخش دو بخش این لیوان و اون آب داخلش، اینا ایران، طعمش باید بشه لیبرالیسم غربی. پروژه ایران شهری یعنی ایرانیگری با لیبرالیسم غربی یکی بشه، بشه به اصطلاح پروژه ایران شهری. برای این پروژه در این دولت هزینه میکنند، مجله‌ای زدن براش به نام سیاستنامه. آقایون جوان حتما این مجله رو ببینید. از روزنامه شرق حزب کارگزاران و مجله مهرنامه افراد لیدرهایی که توی شورای مرکزی حزب کارگزاران هستن رو بردن اونجا. اینا دارن این کار رو ساماندهی و پشتیبانی میکنن. جوان، آقای جواد طباطبایی کیه؟ ایشون سال 1380
زمان 11 سپتامبر که دو تا برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر منهدم شد. ایشون رسما اونجا میگه که وقتی خبرنگار فرانسوی بهش میگه که آقا این که تو میگی ایران شهری ایرانیگری با لیبرالیسم یکی بشه، اسلام تو ایران قویه ها، حکومت که تشکیل داده، مردم حاضرن به خاطر اسلام فدا بشن. میگه که اسلام مرده است. خبرنگار همینو کرده تیتر رو پرده، ببینید اسلام مرده است 17 سال پیش. بعد بهش میگه بابا چجوری اسلام مرده، این چه قویه. میگه علمای اسلام در 1400 سال پیش موندند، اینا نمیتونن امروزی فکر کنند. جامعه امروز رسیده، بله آقای جواد طباطبایی، جامعه امروز رسیده به همجنس بازی تو فرانسه که تو عاشق اونجایی. خب بله، علمای اسلام 1400 سال که هیچی، اگه 10400 سال هم بیاد همجنس بازی رو تایید نمیکنن. اون جامعه فرانسه که تو عاشقشی در زنا، در لواط، در ربا، در فسق، در همه چیز، در ظلم، در زورگویی، که یه ملت دیگر رو امروز بلند شده رئیس جمهور فرانسه گفته ما فلان کس رو تو ونزوئلا رئیس جمهور میشناسیم، تو باید رأی بدی یا مردم ونزوئلا، تو چه کاری که از فرانسه بلند شین کارو بکنی؟ بله آقای جواد طباطبایی، دموکراسی مورد نظر تو و مدرنیته مورد نظر تو مورد تایید علمای اسلام نیست. علمای اسلام 1400 سال پای قرآن موندن. حضرت روح الله که انقلاب کرد مبتنی بر قرآن بود. خلاصه هر چی تو این مقاله دلش میخواد زیرا به اسلام رو میزنه. بعد میگه اسلام مرده، نگران نباشید، تمام شده ایران دیگه. 17 سال پیش، 17 سال پیش این بچه‌هایی که دهه 70 بودن رفتن در بمان مدافع حرم شهید شدن چند ساله بودن؟ آقای جواد طباطبایی آمد اینجا پارسال توی اول بهمن ماه در همایش بین المللی جشنواره فارابی، علوم انسانی فارابی، آقای روحانی جایزه ویژه علوم انسانی جمهوری اسلامی رو بهش داد. ببینید صاحب نظریه مرگ خدا از بیت المال حکومت اسلامی در وزارت علوم جمهوری اسلامی شورای تشکیل شد، نظریه ایشون رو نظریه برتر دونستن، وزیر علوم بیت پول بیت المال و جایزه بیت المال رو گرفت و دستی دستش داد به آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور داد دست آقای جواد طباطبایی. آقای جواد طباطبایی شما نفرمودید که علمای اسلام در 1400 سال پیش موندن حرفاشون کهنه است، جدید نیست؟ جدی؟ خب اون کسی که جایزه ازش دستش گرفتی اون لباس روحانیت تنش بود یا نبود؟ خب اعتراض میکردی، میگفتی که آقا این لباس روحانیت تنشه، من جایزه رو از دست این نمیگیرم. یه چیزیتون میشه، اسلام مرده است. آقای طباطبایی خودتو، هفت جد و آبادتو، هرچی لیبرالید مرده است. اسلام آنقدر زنده است که به خاطر شعائرش جوانانی حاضرند برن توی سوریه و جای دیگه سرشون بریده بشه. در طول 17-18 سالی که تو این مزخرف رو گفتی، تو لیبرال حزب کارگزاران، تو لیبرال احزاب چه و چه، تو لیبرالی که آقای روحانی زیر بغل تو میگیره، تو لیبرالی که عباس آخوندی از وزارت کذا رفت کنار که تشکیلات تو رو سر و سامون بده، آقای عباس آخوندی، آقای جواد طباطبایی، شما جماعت مرده اید. اگر در هواداران شما، در طرفداران شما، در کسانی که به اعتقادات شما پایبندن یه نفر بود حاضر بود به خاطر اعتقادات شما کشته بشه، فدا بشه، سرش بریده بشه، شما زنده اید. اما تفکر اسلام در این جمهوری تفکری است که به خاطر اسلام ناب میلیون‌ها جوان مؤمن انقلابی آمادن تا برای اسلام شهید بشن. اسلام زنده است، شما مرده اید. من توی آقای جواد طباطبایی را از نظر علمی عددی نمیدونم، اما درد و دعو من اینه که یک کسی با لباس روحانیت در جمهوری اسلامی رفته از دست رهبری حکم گرفته، تنفیذ کرده رهبری حکمش رو، رفته تو مجلس دستشو گذاشته روی قرآن، وقتی که مراسم تحلیفش تو مجلس بوده دست رو قرآن گذاشته که به اعتقادات این ملت، به قرآن عزیز، به قانون اساسی، به این سازگارها پایبند باشه، این فرد میره به صاحب نظریه مرگ اسلام جایزه ویژه از پول بیت المال میده. چرا فکر کردید ما خوابیم؟
اگر ما خواب بودیم این انقلاب 40 سال دوام نمی آورد. اگر ما همین چیزا رو مو رو از ماست مهدی بازرگان نمی کشیدیم، اگر مو رو از ماست بازر به اصطلاح بنی صدر نمی کشیدیم، مو رو از ماست منتظری و خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد نمی کشیدیم، مملکت 40 سال دوام نمی آورد. شما هم همینطور، 900 روز دیگه دوره شما تمام میشه. اما این ننگ بر دامن این دولت مان که صاحب نظریه مرگ اسلام در این حکومت جایزه ویژه گرفته. ما نباید بمیریم از قصه، ما نباید دق کنیم. نهادهای نظارتی کجا هستید؟ وزارت اطلاعات، تو آقای جواد طباطبایی رو نمیشناسی؟ یه جزوه از خباثت‌های این تهیه نکردی بدی دست رئیس جمهور؟ اگر میدانستید که این جانور خبیث کیست و اجازه دادید که به این جایزه داده بشود، شما در شریکید. اگر نمیدانستید که وا مصیبت. اما من هیچ بعید نمیدونم رئیس جمهوری که خودش 15-16 سال پیش میگه اسلام انقلاب اسلامی تمام شده جمهوری اسلامی، او آگاهانه به جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام جایزه ویژه رو داده. اونایی که توی حزب شورای مرکزی حزب کارگزاران هستن به عنوان حزب لیبرال، اونها وقتی آگاهانه بلند میشن میان به این فرد این امکان رو میدن، براش مجله سیاست نامه میزنن، اونا میدونن کجای جمهوری اسلامی رو دارن میزنن. اونها نفوذی ها در درون جمهوری اسلامی هن. حزب کارگزاران چه حزبیه؟ حزبیه که نفر به اصطلاح معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری مال اون حزبه. تصور نکنید که وقتی رهبری میگه نفوذ داره از یه چیز عجیب و غریبی سخن میگه. حالا اینه، حالا گفتن سال آینده چه کار میکنیم؟ سال آینده مجلس. ما هم که گند زدیم تو این دولت و مجلس، چه کار کنیم؟ دوباره رأی بیاریم؟ این دفعه چجوری؟ این دفعه که دیگه نمیتونیم بگیم کت خدا و این حرفا، این دفعه که دیگه سانتریفیوژ و اینا جواب نمیده، این دفعه هم که دیگه دوگانه فیلتر و غیر فیلتر و سگ بگردونیم تو خیابون و غیر و زالک و کنسرت و اینا جواب نمیده، چه کار کنیم بتونیم میدون؟ گفتن آها، مگه نگفتن شما ناکار آمدید؟ خب میریم میگیم رهبریه، همه چی دست رهبریه، مردم، اختیارات مطلق دست رهبری رئیس جمهور کاری نیست. شروع کردن دیگه کارگزارانی ها و مشارکتی ها، شروع کردن راه افتادن تو دانشگاه ها و این ورانور، هر روز هم تو فضای سایبر می نویسن رهبری. بابا دیکتاتوریه تو ایران، همه چی دست رهبری رئیس جمهور کاری نیست. جدی؟ آره کاری نیست. قانون اساسی رو جوانا برید ببینید، 177 اصل، 177 اصل، 38 اختیارات رئیس جمهوره، 38 اصل، 37 اصل اختیارات مجلسه، 18 اصل اختیارات قوه قضاییه است، 5 تا اصل اختیارات رهبریه. این کجاش عدالته؟ انتظار داریم رهبری همه کارا رو انجام بده، گوشه اینا رو بپیچونه؟ قانون اساسی چرا اندازه رئیس جمهور، لااقل اندازه رئیس جمهور به رهبری اختیارات نداده؟ 5 تا اصله، اما رئیس جمهور 38 تا اصل. فقط برید اون اصلا رو بخونید ببینید اختیارات رئیس جمهور 93% بودجه کشور دستشه، 3000 تا مدیر منصوب میکنه، از فرماندار و استاندار و سفیر و معاون وزیر و مشاور و غیره، همجوری بگیرید برید. بعد میان میگن رئیس جمهور کاری نیست، اختیارات دست رهبری است. اشتباه کردید آقایون، بلند شدید رفتید نشستید دانشگاه تربیت مدرسین حرفو زدید، اشتباه کردید. پس ما الان مدعی قانون اساسی هستیم، میگن سال دیگه قانون اساسی باید اصلاح بشه، ما هم میگیم باید اصلاح بشه، قانون اساسی باید اصلاح بشه، اختیارات رهبری بیشتر بشه. اینجوری که نمیشه، همه چی به اسم رهبری، بنده خدا اختیارات قانونی هم براش دیده نشده، اینجوری که نمیشه. اگر قرار قانون اساسی اصلاح بشه، رهبری بتونه برخورد کنه با همه این سه تا قوه و با چه و چه، چشم. رهبری دو جا اختیار تام داره، نیروهای مسلح، این بدبختای ارتش و سپاه که کسی بهشون حقوق درست حسابی که نمیده. باید توی مملکت امنیت ایجاد کنن، سوریه و جای دیگر هم برن بجنگن، جاده و سد و اتوبان هم بزنن، فیلم و غیر و زالک هم اینا تولید کنن، به جای همه باید کار کنن، هر روزم تو تریبونا توهین بشنون. بقیه کشورم مثل نیروهای مسلح بخشی از اختیاراتش دست رهبری باشه، چشم. ما میگیم رهبری رو نقد میکنیم، میگیم آقا چرا شما پاسخگو نیستید برای زیر مجموعش؟ اما رهبری بر مبنای 5 تا اصل قانون اساسی خیلی بیشتر از حد اختیاراتش هم زحمت کشیده. پس اینی که شروع کردن دارن میگن تمام شد دیکتاتوری نظام، اگه میخوایم کار جلو بره باید قانون اساسی اصلاح بشه، ما هم آماده ایم.
بسم الله بریم به مردم نشون بدیم. مردم برید بشینید قانون اساسی رو تو اینترنت پیدا کنید، اگه تو خونتون هم دارید ورق بزنید ببینید اختیارات رئیس جمهور چه خبره. بعد آقای خاتمی میومد میگفت رئیس جمهور تدارکات چیه، الانم که آقای روحانی میگه که طرفداراشون دارن میگن که دیکتاتوری جمهوری اسلامی، همه چی دست رهبری است. این لایه اول فتنه سال آینده. لایه دوم فتنه سال آینده گفتن خب چرا مجلسی که خاتمی گفت تکرار میکنم تشکیل شده انقدر عاجزه؟ الان 3 ماه دارن مینویسن، بیشتر از 3 ماه، از اول مهر دارن مینویسن که میدونید ما مجلس رو بهتر میتونستیم انتخاب کنیم. پس چی شده؟ نمیشه بهتر از این. آخه چرا؟ شورای نگهبان نمیذاره. شورای نگهبان با نظارت استصوابی نذاشت ما بهترینا رو انتخاب کنیم. جدی؟ شما بهترم داشتید. آره دیگه کیو داشتید؟ شورای نگهبان. اینا که دیدید آتش خالامون بوده فرستادیم تو مجلس. نه آره اگه میذاشتن شورای نگهبان نظارت استصوابی رو نمیذاشت ما بهترینامون رو میآوردیم. خب چه کار کنیم؟ نظارت استصوابی سال دیگه بعد برای مجلس حذف بشه. کور خوندی آقای تاج‌زاده؟ کور خوندی؟ تو داری میگی ما قویامونو نفرستادیم. تو این لیست امید سر لیستتون کیه؟ آقای عارف. آقای عارف کی بود؟ کاندیدا ریاست جمهوری شما بود که خاتمی بهش گفت به نفع روحانی بره کنار. یعنی شما میخواد بگید بهتر از عارف داشتید؟ شما چند تا از رؤسای روزنامه هاتون، روزنامه اعتماد، روزنامه ابتکار، چند تا از در واقع مدیر مسئولان روزنامه هاتون رو فرستادید داخل مجلس؟ چند تا از لیدر شما دیگه کیو دارید؟ پس یک، دارن جا میندازن. رئیس جمهور کاری نیست، همه چی دست رهبریه. حالا که رئیس جمهور مبتنی بر اختیارات قانون اساسی چند برابر رهبری اختیارات داره. برید خودتون تو قانون اساسی ببینید. دارن جا میندازن که اگر مجلس ناکارآمد بود، مجلسی که ما تشکیل دادیم به نام مجلس امید نتونسته چون شورای نگهبان نذاشته. شورای نگهبان، ببخشید، شورای شهر دست شورای نگهبان بوده. چرا شورای شهراتون انقدر خرابه که هر هفته یکیش داره توی طرف یکی از استانهای کشور منحل میشه؟ شورای نگهبان که ربطی به اصطلاح کاری نداره به شورای شهرها. شورای شهرها هر کی دلش خواست از هر تفکری بود رفت کاندیدا شد، مردم بهشون رأی دادن. این شورای شهر ناکارآمدتونه تو تهران و شهرستان ها. پس شورای شهر که ربطی به شورای نگهبان نداشته، مدیران دولت که ناکارآمدن ربطی به شورای نگهبان نداشته. یه نمونه پیدا کردید، گفتی تو مجلس بهترینامون نیومدن، تقصیر شورای نگهبان بود. شما بهتر از آقای عارف داشتید بیارید. اون کاندیدا ریاست جمهوریتون بود. نکنه می‌خواستید برید میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی رو بیارید. اینکه میگید اگه شورای نگهبان نبود، اونا بهتر از این می‌خواستن کار کنن. اگر به جای حسن روحانی میرحسین موسوی آمده بود، همین آدمایی که الان تو دولت حسن روحانی هستن می‌خواستن مسئولیت رو دست بگیرن. لذا جوانان عزیز، انقلاب اسلامی که 40 سال دوام آورد، بعضی تو این مملکت تصمیم گرفتن بزننش زمین. بعضیا با صراحت میگن ما لیبرالیم. امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت لیبرال ها توی مملکت به قدرت برسن. بعد عناصر حزب کارگزاران، عناصر طرفدار آقای هاشمی، عناصر طرفدار آقای روحانی صراحتن می نویسن که لیبرالند. صدا از آقای روحانی در نمیاد، صدا از اون خاتمی و جریان چپ در نمیاد. شما چجوری طرفدار امام بودید میگید ما خط امامی هستیم؟ لذا به این نکته کلیدی توجه کنن جوانان عزیز، توطئه داخل خود نظامه. ما همونطور که امام بهمون یاد داد با لیبرال ها هیچ سر آشتی نداریم. این یک نکته کلیدی است برای ما. چه میکنیم؟ انقلاب اسلامی در افق 1444 میره که انشالله تمدن نوین اسلامی رو شکل بده. هر عامل ممانعتی که بخواد این مملکت رو به قول خودشون نرمالیزاسیون کنه، یعنی عادی کنه، از اون حالت انقلابی تبدیلش کنه به غیر انقلابی و ایران رو دو دستی تحویل غرب بده، مثل تفکرات آقای سریع القلم، مثل تفکرات افراد این چنینی، این تفکر از دید ما خطرش از اسرائیل بالاتره. رک موزه ما تو جریان انقلابی اینه. آمریکا خطرش یکه، اسرائیل خطرش یکه، جناح لیبرال داخل کشور خطرش 98. اون جامعه رو عاجز کرده، اون بخور بخور رو جا انداخته، اون فساد رو نهادینه کرده. اینا هستن که فرزندانشون توی آمریکا و اروپا هستن. ما در مقابل جناح انحرافی داخلی به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد. لذا امروز که جشن میگیریم 40 سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی رو، باز یادآوری میکنیم این 40 سال در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی محقق نشد، این جمعیتی که امشب تو این مسجد بود در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی اینقدر یار همراه نداشت. در 40 سال گذشته اینقدر که انسان رستگار رو کره زمین شکل گرفته و از دنیا رفته در کل تاریخ شکل نگرفته. ما میراثدار عمل انبیا و ائمه ایم، باید قدر بدونیم. اگر آمریکا فکر کرده با این مقررات جدید به اصطلاح کانال مالیش میتونه جمهوری اسلامی رو ذلیل کنه، او اشتباه کرده، جمهوری اسلامی رو اشتباه متوجه شده. لذا دولت فعلی در دو حوزه باید جواب بده: یک، ناکارآمدیش در این بخشایی که خودش رو نشون داده و چرا گوشت شده کیلوی 100,000 تومان، این که دیگه ربطی به برجام نداشته، این ناکارآمدی مدیریتیه، و از سوی دیگه مسئله اسلامیت نظام و دین مردم. اسلامیت نظام و دین مردم چه قرابتی با لیبرالیسم داره؟ چرا دولت نسبت به لیبرالیسم موضع نمیگیره؟ آقای جواد طباطبایی که مدعی مرگ اسلامه، اسلامیت نظام رو بخوایم حفظ کنیم، نهادهای متولی دارن چیکار میکنن؟ اصلاح طلبا کجا برای اسلامیت نظام هزینه کردن خودشونو؟ چند نفرشون برای اسلامیت نظام شهید شدن یا کشته شدن؟ هیچی. لذا خطر در دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی علیه اسلامیت نظام از درون جناح لیبرال. پیشونیش هم همونطوری که دو دوره دهه 70 آقای سروش بود، در دهه 90، اواخر دهه 90 آقای جواد طباطبایی و همفکرانش مثل عباس آخوندی هستند. ما همونطور که دیدیم سرباز امام علی یعنی شمر، سردار امام حسن یعنی شمر، شد قاتل امام حسین یعنی شمر، ما اون مدل یادمونه. تو جمهوری اسلامی هم خیلی ها موجهن. ما زمانی موجه محسوب میشیم که موجه از دنیا بریم. مادامی که در قید حیات هستیم، اون فتنه‌ای که خدا در قرآنش فرموده ما رو باش امتحان میکنه جدیه. لذا هشدار میدیم به لیبرال ها، جریان انقلابی صبرش، تحملش اندازه داره. یا امثال جواد طباطبایی از درون سیستم طرد میشن، یا تفکر این چنینی که داره براش هزینه میشه نسبت بهش مقابله صورت میگیره، و الا خب دیگه بالاخره باید منتظر برخوردهای دیگه باشید. از این رو افتخار داریم که این 40th سالگرد رو جشن میگیریم. دعامون اینه: خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. افتخار بده به این ملت عزیز در این اسلام شهر عزیز که هنگام ظهور حضرت چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله. مسیر ظهور پرسنگلاخ، خدایا در این مسیر شهادت رو نصیب ما هم بگردان. منت بر ما بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا رو بر